بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم انه لو اممنا الحکم لغیر الحیوان. بحث ما در اقسام تصویر بود. عرض کردیم ما 4 نوع تصویر داریم: مجسمه سازی زیرو، نقاشی زیرو، مجسمه سازی غیر زیرو، نقاشی غیر زیرو. مرحوم شیخ نظرش این شد که زیرو حرامه، چه تصویر مجسمه سازیش چه تصویر نقاشیش. غیر زیرو هم 2 قسمش حلاله. البته اقوال دیگری هم مطرح کرد. یک قول این بود که کلن تصویر حرامه، قول سوم هم این بود که مجسمه حرامه، نقاشی حلاله. اقوال دیگری هم در این مسئله هست که اول بحث مطرح کردم، 5 قول بود. شیخ می‌فرماید اگر ما قائل بشویم که مجسمه حرامه مطلقاً، چه مجسمه زیرو و غیر زیرو، لو فرسه به این قائل بشید، در این حال مجسمه اون موجوداتی رو قائل خواهیم شد که 2 شرط داشته باشن: اولا مصنوع انسان نباشه، چون خودش رو اگر انسان ساخته مجسمهش هم میتونه، جایز میشه. ثانیاً یک شگفتی داشته باشه و الا هیچ تعجبی عجیبی شگفتی نداشته باشه. دیگه اون ملاچی چه گفتیم، ما قبلا حکمت میگفتیم، یواش یواش شیخ علت و ملاچ اینو مطرح میکنه. تشبه به خالق در اون چیزا نیست. مثلا یک شخصی بیاد مثلا نی رو مجسمش رو بکشه، شاخه رو مجسمش رو بکشه، اینا زیاد تعجب برانگیز نیست، برخلاف اون جایش مثلا یک مجسمه توتی با اون رنجهای متفاوتش بکشه، اونجا شگفتی انسان، تعجب انسان زیاد میشه. با این 2 شرط بله، اگر تعمیم دادیم لوفرز، ما تعمیم ندادیم، ما گفتیم زیروه شرامه، غیر زیرو هم باشه فقط با این 2 شرطه. این قسمت رو بخونیم: ثم انه لو اممنا الحکم، اگر ما حکم حرمت رو، منظور حرمت و تصویر رو، تعمیم بدهیم به غیر حیوان مطلقا، یعنی چه نقاشیش چه مجسم سازیش، او مع تجسیم، یا تعمیم بدهیم به غیر حیوان فقط در مجسم سازی، فقط نقاشی زیرو رو حلال بدونیم، 3 تا رو حرام بدونیم، این گونه هم باشد، فالظاهر، ظاهر از ادله، چون ادله در مقام این هستن که تشبه به خالق نشود، ایشون استدلالش اینه، فالظاهر ان المراد به، ظاهر این است مراد از این تصویر حرام، ما کان مخلوقا لله سبحانه، اون تصویر اون چیزی باشد که مخلوق خداست نه مصنوع بشر، این شرط اول، علا هیئت خاصت معجبت للناظر، به شکلی هم باشه چه شگفتیزا باشه برای نگاه کننده، اینم شرط دوم، به نحوی چلاوت تمیل و نفس و الا مشاهدت صورتها، به شکلی که انسان، روح انسانی میل پیدا کند به مشاهده این تصویر، چه تصویر مجسمه چه تصویر نقاشی، المجردت عن الماده چه میشه نقاشی او مع الماده چه میشه مجسمه، یعنی طبع انسان خوشش بیاد، طبع انسان جذابیت ایجاد بشه برای طبع انسان، سحرآمیز باشه، معجزه‌گر باشه، به این نحو باشه اون تصویر حتی تعمیم بدیم میشه حرام. پس طبق این بیان 2 تا فرق خارج میشه، این 2 تا حرام نیستن ولو تعمیمم بدیم، فمثل تمثال سیف، یک نفر بیاد نقاشی یا مجسمه شمشیر رو بسازه، یا رمح نیزه رو، و القصور یا مجسمه و نقاشی قصرها رو و ساختمانها رو، چشتیها رو، که همه اینها در یه چیزی مشترکن، مصنوع بشرن، مما هو مصنوع للعباد، و این کانت فی هیئت حسنت معجبه، ولو به شکلی نقاشی کند، به شکلی مجسمه سازی کند که منظره زیبای تعجب انگیزی بشود. بازم خارج، این از محل بحث ما خارج، این حرام نیست، چون مصنوع بشر رو ساخته، خود این وسیله رو بشر ساخته، تمثالش هم میتونه. این مربوط به شرط اول. مربوط به شرط دوم، و کذا مثل و تمثال القصبات، و همچنین است مثلا بیاد تصویر کند نیها رو، تصویر کند چوبها رو، کوها رو و شطوط راهها رو، مما خلق الله، اون چیزایی که مخلوق خداست، لاچن لا علی هیئت معجبت للناظر، نه یک منظره ایست که برای نگاه کننده شگفتی آور میاره، نه یه شاخص مستقیم است، برخلاف جایی که یه منظره ایست شگفتی آوره. اون منظره شگفتی آور معناش چیه؟ به حیث و تمیل و نفس و الی مشاهدت ها، انسان هی میل دارد، مشتاق است اون من اونها رو ببینه، ولو به سور الهاچیت لها، ولو به وسیله اون صورت های شکایت میکنه از اون اجسام، مثلا یک منظره جنگلی است با درختان خیلی تنومند و زیبا و رنگارنگ، این خب انسان هی مشتاق تصویر رو ببینه یا خود جنگل رو ببینه. اینجاها مراده، اگر تعمیم بدیم به اینها تعمیم میدیم. چرا اون دو فرض خارجه؟ یک مصنوع بشر، دو غیر تعجب انگیز، طبیعی، عادی. لعدم شمول الادله لذالک، چون ادله شامل اینها نیست، انصراف داره. ایشون میخواد بگه چه؟ چون تصویر رو معمولا چیزایی رو به تصویر در میارن که منظره بهت‌انگیز باشه، تعجب‌زا باشه، این روایات هم به عرف الگا شده، تصویر نکنید یعنی اونایی که تو عرفتون تصویر میکنید اونا رو تصویر نکنید. در هر حال این یه نکته. نکته بعدی که یه مقدار در حواشی این نکته مورد مباحثه و بحث قرار گرفته، این دو سه سطریست که الان میفرماید. میگه همه اینهایی که گفتیم حرامه، حلاله، ما گفتیم دوتاش حلاله دوتاش حرامه، بعضی ها همه تصویر رو حرام میدونن، بعضی ها اقوال دیگر، همه جاییست قصد حکایت باشه. اما اگر قصد حکایت نباشه، نه. خب قصد حکایت یعنی چه؟ این خودش محل نزاع شده در حواشی. آیا این نقاشی کردن، مجسم سازی کردن قصدی میخواد؟ از عناوین قصدیه است؟ انسان خلاصه نقاشی میکنه ولو قصد تصویرم نداشته باشه، خلاصه در اومد دیگه، صورت اون کوه، صورت اون انسانه. آیا قصد حکایت یعنی چه؟ انشاءالله در درس‌های خارج مفصل با حواشی آشنا خواهید شد. بعضی ها میگن این کلمه این درست نیست، عناوین قصدیه نیست تصویر، خلاصه انسان صورتی رو بکشد، به هر قصد صورت دیگه. ولیکن شاید منظور شیخ این باشه، بعضی وقت انسان مثلا یه چیزی رو نیاز اکتضا میکنه، شما یک مانعی رو ایجاد کنید که سیل نیاد، مثلا یه جایی یه سدی سوراخ شده یا یک اتفاقی افتاده، باید یه چیزی درست کنید اونجا پر بشه و مانعی نیاد، لاچه نیاز اونجا یک مثلا جلیست، یک آهنیست که مثلا به شکل انسان در میاد، یعنی طوری پاره شده، طوری اون سد خراب شده چه یک واسطه ای چه درست میکنید، یک وسیله ای چه درست میکنید، خود به خود این نیاز اقتضا میکنه به شکل یک مجسمه مثلا انسان درست بشه، یک مجسمه حیوان درست بشه. خب اینجا شما قصد حکایت از خارج ندارید، نیاز شما، نیاز اینجا به معنی فقر نیست، نیاز یعنی اون کار شما سبب شده اینگونه ساخته بشد، به این شکل در بیاد. اینجا تصویر اصلا شاید صدق نکنه، تصویری نیست در کار، شما یک وسیله میسازید، ولو در نتیجه اون صورت در اومد، اون صورت هم در نمی اومد، اگر طور دیگری خراب شده بود طور دیگری ساخته می شد. این تصویر نیست، قصد حکایت نیست، اینجا اشکال ندارد. هذا کله، اینهایی که بحث کردیم همش، مع قصد الحکایت و تمثیل، جایست قصد حکایت کنید، تمثیل اینجا نه مثال زدن، یعنی قصد ساخت مثل شی، قصد این که مثل اون شی رو بسازید. فلو دعت الحاجه الى عمل شیء یکون شبیها به شیء من خلق الله، اگر احتیاج، نه احتیاج به معنای فقر، احتیاج یعنی اون نیاز زندگی به ساختن وسیله ای، این سبب بشه شما یه چیزی بسازید در عمل شبیه به شیء از مخلوقات الهی بشه، در عمل این شبیه مثلا یه پرنده ای بشه، شبیه یک انسانی بشه، اینجا ولو کان حیوانن، ما غیر قصد حکایت، اصلا تصویر نمیخواید بسازید، نه مجسمه سازید نه نقاشید، شما یک قالب سازیست برای این خراب، این سد خراب، قالب میخواید درست کنید برای این مثلا سوراخی که از این سد ایجاد شده، این قالب خود به خود به شکل یک حیوان در اومد چون به این نحو خراب شده بود، اینجا فلا بأس قطعا، چون اصلا تصویر صدق نمی کنه. خب با این بیان ما حرف کاشف اللسان که قبلا یه استدلالی می چرچه، اگر شما تشبه رو تعمیم بدهید در هر مصنوع بشری هست، حتی نخا هم شبیه چوب، مثلا در بحث صفحه 186 بود، لو امت الکراهه لتماثیل ذروح و غیرها، اگر کراهت تعمیم داشته بشود هم تمثال ذروح هم تمثال غیر ذروح، می فرمود چه باید تمام پارچه ها هم مکروه بشه، چون پارچه ها راه راه شبیه چوب، نه حتی راه راه هم نباشه، اون نخاش در حاشیه است شبیه چوب و نه، این استدلال استدلال درستی نیست، چون نخ رو به قصد حکایت درست نچردن، به قصد حکایت از چوب باشه، به قصد حکایت از نخ باشه، و به شرح ایزن راه راه های پارچه رو، اینا طبیعی اون کاره چه به این کار به این نحوه در بیاد، نه اینکه قصد تصویر بود. و منهو از این بیان، یعنی از اعتبار قصد حکایت، منهو دو تا زمین برگردوندن، با این بیان من برمیگرده به اعتبار قصد الحکایه، با این بیانی که ما گفتیم قصد حکایت معتبره، یظهر النظر، آشکار میشه اشکال در اون جمله‌ای که از کشف اللسان اومده. خب این بحث تمام شد، پس ما شیخ انصاری دو تا صورت رو حلال دونستیم، دو صورتش رو حرام، ذروح ها رو حرام، غیر ذروح ها رو حلال. الان بحث این است که این چه گفتیم صورت، یعنی چه صورت؟ تصویر از صورت دیگه، من صور صورتم، صورت یعنی مثل شی، نشان دهنده اون شی، نقاشی اون شی، مجسمه اون شی. به صورت فقط به وجه نمیگن، اونی که اونو نشون میده. پس به کامل میگن صورت و شی. صورت به معنای وجه و شی نیست، تصویر اون شی، نقاشی او یا مجسمه او. به همین خاطر اگر ناقص ساخته بشه صورت و شی نیست، صورت و بعض شیه. بله اگر ناقص ساخته بشه، ولیکن مثلا یک مجسمه بسازن فقط تن بدن رو سر رو بسازن، ولی به حالت نشسته، دیگه در حالت نشسته پاها دیده نمیشه، چه در حالت نشسته ساق پا دیده نمیشه، چه اونجا همون تمام تنه است، نیم تنه شمرده نمیشه. نیم تنه جاییشه واقعا نیم تنه ساخته بشه، و الا تمام تنه به شکل نشسته ساخته بشه، ولو وسائل که استفاده میشه وسائل نیم تنه باشه، لاچن عرف بهش نگاه کنه میگه چه تمام این شی، یعنی نشسته است، این فرد نشسته است، اون موقع حرام میشه. میگه ثم ان المرجع فی الصوره الى العرف، این چه تشخیص بدیم این صورت و شیء یا نه، مرجعش عرفه. پس شما یک انسانی بسازید چشمش کور باشه، چشم نذارید براش، بازن اون انسانه، فلا یک ده و فل حرمه نقص و بعض الاعضا، بعض اعضا نقصانم باشه حرامه، چون اون صورت اون شی صدق میکنه. بله نیمتنش نباشه، بدنش نباشه، سرش نباشه، اون موقع صدق نمیکنه. خب میگه ما بعضی روایات داریم، آخه شما یه مجسمه ای که دیدید خونتون هست، چشمشو کور کنید یا گوششو ببرید، یه نقصانی درش ایجاد بکنید تا چراحت از بین بره، بهتر این کارو بکنید، ناقص باشه یه مقدارش. میگه خب این دلالت میکنه چه، پس میشه ساخت یک مجسمه کور. میگه نه، اون بحث بقا غیر از بحث انشائه، اینجا میخواییم بسازیم. این ساختنش دلیل نمیشه، در ساختن حرامه ولو کور بسازی، اما در ابقا گفتن چه ایب نداره، ابقا کن به این شکل، چون خواهم گفت که نجهداری مجسمه حرام نیست، ساختنش حرامه، در نجهداری گفتن به این نحو نجه بدار. این یه نکته. نکته دوم رجحان واجب نیست. چه اینجا بحث ما ملازمه زمانی بود که از صرف نظر اون اشکال اول که بحث جواز احداث غیر از بحث جواز ابگاست، اونجا میگه جایز ابگا به این نه، این معناش نیست، این نیست در احداث هم به اون نه، از این صرف نظر کنیم بحثش استحباب رجحان مستحبه، این بحث ما در حرمته. بله از او وجوب میفهمیدیم، شاید مثلا میگفتیم واجب شما چشمشو کور کنید، اینجا هم ملازمه ایجاد میکردیم که اینجا هم بدون چشم بسازی شاید اشکال نداشته باشه، اما اون بحثم چه نیست، اونجا رجحان صرف نه وجوب. ولیس فی ما ورده، نیست در اون روایاتی که وارد شده به این که رجحان داره تغییر صوره، شما صورت رو تغییر بده، صورت منظور وچی نیست، یعنی مجسمه یا نقاشی، این رو تغییر بدهید به گل عینه ها، مثلا چشمشو کور کنید او کسر رأسا یا سرشو بشکنید. لیسفی در این روایات دلالتون علی جواز تصویر ناقص، چه دلالت کند که میشه ناقص رو تصویر کرد، ناقصی که مثلا یک انسانی نقاشی کنی بدون چشم، یا انسانی مجسمه بسازی بدون چشم. میگه نه، از اون نمیشه به این ارتباط داد، اون بحث ابگاست، این بحث احداثه، اون بحث استحباب، این بحث حرمته، پس ربطی به هم نداره. خلاصه عرف اجر بجه این صورت و شیعه حرامه ولو بدون چشم بسازی. بله اگر کل سرش نباشه عرف نمیگه دیگه اون صورت و شیعه، مثلا مجسمه بسازی بدون سر، مجسمه بسازی نیمتنه، فقط سر بدون بدن و پا. اینجا نمیگن صورت و شی، میگن رأس فلانه، بعض و شیه. این باشه ایب نداره، عرف به جه صورت و اون شی نیست، کاملا اشکال نداره. خب الان فروعاتش در اینجا مرحوم شیخ این مقدار بحث کرده. ظاهر نتیجه ای که گرفته اینه چه؟ نیمتنه اشکال نداره، تمامتنه اشکال داره. یعنی کل صورت و شی یا نقاشیش یا مجسمش حرامه، در زیرو البته به وان فتوای شیخ. اما بعض و شی که عرفاً نگوین صورت اون شیء است، صورت نه وجه ها، یعنی نقاشی اون شیء، مجسمه اون شیء است، عرفاً نگوین اشکال نداره. این رو به این مقدار بحث کرد، جا داشت مفصل بحث کنه، ادلهشو بیاره. مفروغون ان گرفته الان بحث رو ادامه میده. یعنی با این فرض که نیم تنه حلاله، تمام تنه حرام، ادامه میده. میفرماید اگر فردی بعض اجزا رو تصویر کند، ولو صور بعض اجزاء الحیوان ففی حرمته نظرون. اگر بعض اجزای حیوان رو تصویر کنه، چه به شکل نقاشی چه به شکل مجسمه، در حرام بودنش اشکال است. چرا؟ چون مرجع رو عرف قرار دادیم، عرف نمیگه این صورت، این نقاشی، این تصویر تمثال اونه، میگه سر اونه نه تمثال اون. بل من اون نظرون یعنی اشکال است، دو وجه داره. من اون یعنی قبول نداریم که حرام باشه، چون در روایات ما اومده من صوره صورتن یا من مثله مثالن. این مثال اون وجود خارجی نمیشه فقط سر، صورت اون وجود خارجی نمیشه فقط سر. خب و علیه، ببین دیگه این مقدار بس، علل من ادامه میده. علل من یعنی نیمتنه حلال، من الحرمه، من یعنی علال، من الحرمه حرام نیست، من میکنیم حرمت رو، بعض و صور رو انجام بدن. الان یکی دوتا فرض می، خب شخصی تصویری میکشه از حیوان از سر تا وسطش، اما مقصودش حالت انسان نشسته است، این دیگه نیمتنه نیست، تمامتنه است، چون پاهاش یعنی انگار نشسته، این حرامه. نیمتنه یعنی اونها در عرف نشسته بودن صدق نکنه، ایشون میگه گست، لاچن گست درست نیست. مرحوم ایروانی هم در حاشیه‌اش داره، عرفاً دلالت نکنه چه این نشسته، تمام صورت است ولی به شکل نشسته. میفرماید فلو صور نصف الحیوان، اگر نصف حیوان رو تصویر کنه، مثلا نقاشی بکشه، مجسمه سازی بکنه، من رأسه لا وسطه، از سرش تا کمرش، فإن قدر الباقی موجودن، اگر تقدیر بشه که باقی موجوده، فرض بشه باقی موجوده. این قدر رو باید یه مقدار تصحیح کرد، همون چی یعنی عرفاً دلالت کند که این نشسته است، نیمتنه نیست. به ان فرزهو انسانن جالسن، این فرزهو رو هم باید تصحیح کنیم دیگه، همش قصد در نظر گرفته، با اینکه قصد مهم نیست، مهم دلالت عرفیه. فرض بشود، فرض کند که این انسان که مجسمه ساخته شده از سر تا کمرش، فرض بشه این انسان نشسته است، لا یتبین ما دون وسطه، چه طوری نشسته است که از کمر به پایینش دیده نمیشه، نه اینکه نیمتن است، مجسمه تمام این انسانه، مجسمه تمامتنه است، ولیکن از کمر به پایینش نشسته هست. حرام اینجا حرام میشه، چون مجسمه کل انسان صدق میکنه. اما و این گسدن نصفه، اینم باید تصحیح کنیم دیگه، چون ما گست و معیار نچردیم. شیخ اینجا باید میگفت و این دلف فقط علی النصف و این حکی عن النصف، این طوری باید میگو. در هر حال اجر قصد نصف داره، یعنی این مجسمه نیمتنه است، لا غیر، اون حالت نشسته نیست، لم یحرم، دیگه حرام نیست، الا ما صدق الحیوان علی هذا النصف، مگر که در عرف بجنین حیوانه صدق این حیوان بکند بر این صدق عرفی بکند، اون موقع میشه تصویر و شی، تمثیل و شی. فرع دومی که مرحوم شیخ مطرح میکنه اینه، یک فردی از اول قصدش موچه نیمتنه درست کنه، یه مقدار چه نقاشی رو کشید یا مجسمه رو ساخت نیمتنه، بعد تصمیمش عوض شد، اول نیمتنش رو ساخته بعد اون یکی نیمتنه رو هم تکمیل میکنه. ممکنه کسی به ذهنش بیاد چه خب دو تا قصد جدایین، اول یه نیمتنه ساخته، با اون قصد نیمتنه ساختن چرام نبود، دوم هم یه نیمتنه دیگر ساخته، اونم با یه قصد مستقل، بگیم این حرام نیست. میگه نه، این دیگه چون یک فرد این کارو کرده بهش صدق میکنه، صورت رو ایجاد کرده، مثال رو ایجاد کرده. میگه نه، ممکنه بعضیا در حاشیه نوشتن که اگر دو نفر رو این کارو بکنه شاید بگیم این نیمتنه ساختن ها حرام نیست، البته اونم بنابر احتمالی که در بعضی از حواشی هست. ولو بدا لهو، بدا اینجا بدا معانی زیادی داره، زهره اینجا به معنای تصمیمه، بدا لهو فی اتمامهی، برای او شخص تصمیم جدید عارض بشه در اتمام این ناقص، حرام الاتمام، تمام کردن حرامه. چرا تمام کردن حرامه؟ چون این عنوان صدق میکنه، لصدق تصویر، چون برای این فرد میشه گفت این تصویر کرد، تصویر یعنی صورت سازی کرد، مجسمه سازی کرد، نقاشی کرد، با اکمال صورت این صدق میکنه. لانه ایجاد له، چون این تصویر به معنای ایجاد و صورت، اینم ایجاد و صورت کرد، ولو با دو مرحله. اما اگر برعکسش باشه، دقت کنید، یه نفر از اول تصمیم گرفته به نقاشی کامل یا مجسمه کامل شروع کرده، پاشو کشیده، رسیده به مثلا سرش، دیگه از اونجا پشیمان شد، گفت چرا حرام الهی انجام بدم، دست کشید، یا مجسمه ساخته به قصد تمام تنه شروع کرده، نیم تنه بعد این از قصدش منصرف شد، این مقداری که ساخته حرام یا نه، چون به قصد تمام صورت شروع کرده. بعضی ها میگن نه حرام نیست، فقط از باب تجریه، تجری رو حرام بدانیم حرامه، تجری رو حرام ندانیم حرام نیست، چون حرام رو مرتکب نشد. اینها نظرشون این است که حرام کل این صورته. یه نظری هم این است که نه، این با شروع به حرام، شروع به حرام کرد، چون به قصد تمام تنه شروع کرد، پس شروع به حرام کرده، هر جزءش حرامه، هر کجا منصرف شد از حرام وایستاد، قبلی ها شده حرام نه تجری. البته قول اول درسته، چون اینجا تصویر حرامه، یک درست تصویر یک عملیات تدریجیه، یعنی نقاشی یا مجسمه سازی یک فعل تدریجیه، ولیکن فعل تدریجی حرامون واحد، یک حرامه، نه حراماتون متعدده هر جزءش حرامه. از اول شروع بکنه تا اکمالش این میشه تصویر، میشه حرام. بله ما ظاهرا میگیم شروع به کار حرام کرد، اینو ظاهرا میگیم شروع به کار حرام کرد، اما اگر اتمام نکنه میگیم انکشفه که حرام نشد. ایشون ولی نظرش این است که این حرام صدق میکنه از اول. ولو اشتغل به تصویر حیوانه، این اگر مشغول شد به این که حیوانی رو کامل تصویر کنه، چه به شکل نقاشی چه به شکل مجسمه، فعل حرام، این فعل حرامی انجام داده. حتی لو بدا له فی اتمامه، این فعلش حرامه، حتی اگر بدا له یعنی آرز بشود برو در اتمامش، بدا حاصل بشه یعنی انصراف بکند از اتمامش، حتی انصرافم بکند از اتمامش بازم این کارش حرامه. اما حرمتش از باب تجریه یا از باب اینکه فعل حرام انجام داد. و هل یکون ما فعل حراما من حیث التصویر، آیا اون کاری که به عنوان حرام انجام داده آیا از حیث تصویر حرامه؟ اون احادیث من صور صورتا صدق میکنه، شروع کرده دیگه. اولا یحرم الا من حیث تجری، یا نه حرام نیست از باب اینکه تجریه، یعنی جرأت کرده بود میخواست کار حرام انجام بده شد حرام. تجری رو حرام بدانیم میشه حرام. وچانه، خب وچه اولینه، من انه لم یگه الا بعض و مقدمات الحرام به قصد تحقق الحرام. این وچه این است تجریه، در واقع در عالم خارج انجام نیافت مگر مقدمات حرام، اونم بعض مقدمات حرام، چون مثلا پاش نقاشی شد، بدنش نقاشی شد، تکمیل نشد چه؟ بله به قصد حرام این کار اتفاق افتاد، به قصد اینکه کامل نقاشی بشه، کامل مجسمه ساخته بشه این کار انجام افتاد. و چون قصد داشت میگیم تجریه دیگه، اگر قصد نداشت تجری نمیشد، یه نفر از اول قصد نیمتنه داشت اینکه تجری نبود. تجری رو هم به همین خاطر میگیم که بعض مقدمات حرام رو انجام داد به قصد حرام. خب این یک وجه. وچه دوم این است، نه وقتی که شروع کرد به حرام شروع کرد، یعنی انگار حرام شروع به تصویره، از اونجا شروع میشه. و من ان معنا حرمت الفعل عرفن، عرفن بجن این کار حرامه، یعنی شروعش حرامه، از شروع شروع میشه به حرمت. لیس الا حرمت الاشتغال بهی عمدن، این معنای حرمت الفعل نیست مگر این عنوان که مشغول شدن به اون فعل عمدن حرامه. مشغول شدن یعنی شروع به اون فعل کردن میشه حرام. فلا ترا الحرمتو به اتمام الفعل، پس دیگه منتظر نمیمانیم چه بگیم کار این آدم حرامه اگر عمل رو اتمام کرد، اگر عمل رو اتمام نکرد نه حرام نیست، میخواست کار حرام انجام بده. اینم وچه دفعه. خب این وجه دوم رو اگر انتخاب کنیم یه اشکالی هست. شما در واجبات ملتزم نمیشید، در واجبات میگید چه زمانی که اتمام کرد ثواب داره، اتمام نکرد ثواب نداره. اینجا هم بگیم حرام رو کامل انجام داد ثواب حرام عقاب داره، میگه نه عرف فرق میگذارد. در واجبات عرف میگه اتمام معیاره، در محرمات میگه شروع معیاره. و الفرق بین فعل الواجب، فرق بین فعل واجب چه المتوقف استحقاق و ثواب الا اتمامه، چه در فعل واجب متوقف است این که مستحق ثواب بشود بر اتمام اون واجب، فرق بین فعل واجب چه در او اتمام معیاره، و بین حرام چه با این مبنای دوم اشتغال معیاره. فرق چیه؟ هو قضاء العرف، عرف قضاوت عرفه. میدونی چه عرف هر کجا بجه اطاعت یا اسیان، اینجا معیاره قضاوت عرف، در این چه این مطیعون این آسن این کافیه. فتعمل، تعملش یکیشو در بین درس توضیح دادم، فعل حرام در اینجا اون فعل تدریجی کامله، یک حرامه نه حرام های متعدد. بله شروع میشه این فعل حرام، ولی اون همون یک حرام شروع میشه با اشتغال، شما اگر تکمیل کنید میشه حرام، اما اگر تکمیل نکنید معلومه به حرام هنوز ارتکاب نشد، حرام تحقق نیافت. خب بحث بعدی که مرحوم شیخ شروع میکنه، فقط عنوانش رو مطرح کنم، اینه که دوتاش حرام شد، دوتاش حلال شد از اون تصویر. در هر حال اونایی که حرامه، ما ادامهش بحثهای اونایی که حرامه بحث میکنیم. مجسمه زیه رو حرامه، نقاشی زیرو حرامه بنابر نظر شیخ. آیا نجهداری اینا هم حرامه؟ مرحله ساختنشو بحث نمی کنیم. ساخته شده در خارج، یک کافری ساخته مجسمه ای رو، الان در میدانها اینطوری میشه دیگه، میدن به کافری میسازه تا مسلمان حرام مرتکب نشه، میذارن نجه میدارن. آیا نجهداری مجسمه هم حکمش همون ساختنه؟ نجهداری نقاشی هم حکمش همون ساختنه؟ بعض القدما میگن آره هیچ فرقی نمی کنه، لیکن خیلی هم قائلن که نه، نجهداری عیبی نداره. اقتنا حرام نیست ولو ساختن حرام بود. بقیه الکلام، بحث باقی موند فی جواز اقتناع ما حرم عمله، در جایز بودن نجهداری اونی که حرام است ساختنش از صور، از نقاشی. اونای اون دو قسمی که حرام بود از تصویر، بحث ما در نجهداری اون دو قسمه، جایزه یا عدمهی، یعنی عدم الجواز. فقط اقوالو میخونم امروز. فل محکی عن شرح الارشاد، اونی که از شرح ارشاد نقل شده، شرح ارشاد للمحقق الاردبیلی، ارشاد الازهان رو علامه هلی نوشته، شرحشو مجمع الفائدت والبرهان رو مقدس اردبیلی نوشته. ان المستفاد، ایشون میگه ان المستفاد من الاخبار الصحیحه، اونی که از احادیث صحیح استفاده میشه و اقوال فقها استفاده میشه، عدم و حرمت ابقاء الصور، حرام نیست. صورت ها رو نجه داشتن، نقاشی ها رو، مجسمه ها رو نجه داشتن حرام نیست. و قرره الهاکی علی هذه الاستفاده، اونی که حکایت کرده، یعنی مفتاح الکرامه، این خود شیخ مجمع الفائده رو نداشت، به همین گفت فالمحکی، از مفتاح الکرامه برداشته کلمات مقدس اردبیل رو، میگه این مفتاح الکرامه که حکایت کرده، اینم امضا کرده این استفاده رو، صاحب مفتاح الکرامه هم گفته منم قبول دارم، از احادیث و فقها این در میاد که جایزه. و من منع طرف به عدم دلیل علی الحرمه، از اون فقهایی که قائلن که ما دلیلی بر حرمت نداریم، جایزه. المحقق الثانی فی جامع المقاصد، حتی گفته نجهداریش جایزه، پس مردم میتونن بخرن ببرن خونهشون به عنوان زینت استفاده کنن، نقاشی رو، مجسمه رو. مفرع عن الازالج، مرحوم محقق ثانی یعنی جامع المقاصد، صاحب جامع، تفریع کرده بر جواز نجهداری، جواز بیع الصور المعموله، این صورت هایی که ساخته شده بیعش هم جایزه، پس هم اقتناع هم بیعش، چون دیگه اگر نجهداریش جایز باشه منفعت مقصودم داره دیگه، به عنوان زینت میشه استفاده کرد. و عدم لحوقها، دیگه این صور، این مجسمه و نقاشی ملحق نمیشه به آلات لحف، چه نجهداری اونها هم جایز نیست. قمار و اوان نقدین، اوان نقدین یعنی ظروف طلا و نقره، چه این اختلافی بود دیگه، بعضی فقها ها میگن نجهداریش اشکال نداره، فقط استعمالش حرامه، بعضی ها میگن نجهداریش هم حرامه. در هر حال این مجسمه ها و نقاشی ها ملحق به اینها نیستن. و سر حفی حاشیت الارشاد به جواز نظر الیها، در حاشیت الارشاد تصریح کرده صاحب حاشیه به اینکه جایز نظر به این صورت ها، نگاه کردن به این صورت ها هم، ولو صورت یک انسان باشه، یک نامحرم باشه، چون حکم اصل رو نداره، یعنی نقاشی و مجسمه حکم صاحب نقاشی و صاحب عکس رو نداره، جایز نظر کردن. خب این جواز و نظر یک معنای لازمی التزامی هم داره، یعنی نجهداریش هم جایزه، جواز و نظر باشه، نگفته محوش کن از بینش ببر، میگه عیبی نداره، اشکال نداره نگاه کنی، خب نگاه کنی پس نجهداریش هم اشکال نداره. این بعض الفقهایی که معتقدن نجهداری، اما ادامهش انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.